ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. روسیه میگوید ایران به پیمان تسلیحات شیمیایی پایبند است. بهرام قاسمی شایعه استعفای وزیر امور خارجه را رد کرد. فدریکا موگرینی میگوید نمیتوان تاریخ دقیقی برای اجرای سازوکار مالی اروپا اعلام کرد. سرگئی ریابکوف وزیر امور خارجه روسیه میگوید ایران به طور کامل به پیمان تسلیحات شیمیایی پایبند است. پیش از این خبرگزاری‌ها از قصد دولت دونالد ترامپ برای متهم کردن تهران به نقض پیمان تسلیحات شیمیایی خبر داده بودند. بر اساس یافته‌های دولت آمریکا، ایران از تسلیحات شیمیایی استفاده نکرده، اما تسهیلات و ابزار تولید آنها را در اختیار دارد. آقای ریابکوف با تأکید بر اینکه از تلاش آمریکا برای فشار بیشتر بر ایران تعجب نمی کند گفت مطمئن است ایران همان گونه که به برجام پایبند بوده به این کنوانسیون نیز متعهد مانده است. قدرت‌های جهانی در کنار دیگر کشورها روز دوشنبه برای اجلاسی در مقر سازمان منع تسلیحات شیمیایی در شهر لاهه هلند گرد هم می آیند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با رد شایعه استعفای محمد جواد ظریف گفت مقصود این شایعات به گفته او حساب شده تضعیف شخص وزیر امور خارجه است. محمد جواد ظریف هفته گذشته در مصاحبه با خبر آنلاین گفته بود که علت فضاسازی علیه لوایح پولشویی منافع ده هزار میلیاردی برخی افراد است. پس از این سخنان گزارش شد که سخنگوی قوه قضاییه در نامه‌ای به وزارت خارجه خواستار ارائه اسناد این موضوع شده است. خبری که روز دوشنبه بهرام قاسمی آن را رد کرد و گفت که وزارت خارجه هیچ نامه‌ای از محسن یژه‌ای دریافت نکرده است. دیروز محمد جواد ظریف در واکنش خطاب به منتقدان گفت
من تقاضا میکنم کسایی که اعلام نظر کردن راجع به اون چی که من گفتم اعلام نظر بکنن، نه راجع به اون چی که خودشون ساختن. یعنی بعضی دوستان ما یک ببر کاغذی میسازن و این ببر رو خیلی خوب شکار میکنن.
حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مجلس گفته است اگر آقای ظریف تا روز سه‌شنبه مدارک خود را ارائه نکند طرح استیضاح وی در مجلس کلید خواهد خورد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان الان پشت خط تلفن همراه ماست تا در مورد این قوقایی که به پا شده با هم گفتگو کنیم. سلام آقای مهدوی آزاد، کل این ماجرایی رو که پیش اومده الان فکر میکنید چطور میشه تحلیل کرد؟
از ادب دارم خدمتتون. مدت ها بود که جواد ظریف در بعد داخلی چنین جنجال و اعتراض بزرگی رو ندیده. موتور محرکه این اعتراضات رو در حدود یک هفته اخیر اگر ببینیم دو خبرگزاری حکومتی، یعنی خبرگزاری فارس و تسنیم هستند، که اولیش یعنی خبرگزاری فارس طبق قوانین بودجه و لوایح بودجه متعلق به بسیج هست، بودجهش از ردیف بودجه فرهنگی بسیجه که خود بسیج از طرف جامعه جهانی یک متهم بزرگ پولشویی است. اگه یادتون باشه حدود یک ماه قبل 24 مهر ماه بنیاد تعاون بسیج از طرف آمریکا تحریم شد، معلوم شد چه امپراتوری مالی بزرگی از بانک مهر اقتصاد تا فولاد مبارکه اصفهان داره. و خبرگزاری دوم یعنی خبرگزاری تسنیم باز هم طبق لوایح از لوایح بودجه متعلق به بودجه فرهنگ سپاه هست که نه فقط آمریکا بلکه هر سر رئیس جمهور اخیر ایران خاتمی احمدی نژاد روحانی اون رو نهادی فاسد خوندن، او هم متهم به پولشویی است و هم اکنون تحت تحریم. بنابراین این محل دعوا، کانون دعوا حرفهای محمد جواد ظریف نیست که این حرفها اساسا جدید هم نبود. محل دعوا ظاهرا لوایح چهارگانه وابسته به FATF و در واقع مشخصا دو لایحه پالرمو و CFT که پولشویی در ایران رو هدف قرار میده. در واقع کسانی که این روزها به محمد جواد ظریف حمله میکنن همان متهمان سنتی پولشویی در ایران هستن، همان کسانی هستن که مخالف پیوستن ایران به این دو لایحه، به این دو کنوانسیون هستن.
شایعه استعفای آقای ظریف رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ من این سوالو میپرسم چون همونطور که میدونید گاهی اوقات میشه پشت شایعات، میشه گفت که در واقع پشت شایعات امکان یافتن حقایقی وجود داره.
اول اینکه در ماه‌های گذشته حداقل 3 بار شایعه استعفای ظریف منتشر شده. یک بار بعد از اینکه کشور هلند و بعد هم فرانسه، بلژیک و آلمان ایران رو به انجام عملیات‌های تروریستی در اروپا متهم کردند، معروف شد و مشهور شد که آقای ظریف استعفا داده. بار دیگه وقتی که شورای نگهبان لایحه CFT رو رد کرد و معلوم شد که این لایحه فعلا ظاهرا قرار نیست به نتیجه برسه، صحبت از استعفای آقای ظریف شد. و سوم این بار که درباره پولشویی به حرف زده. حجم اخباری که علیه آقای ظریف ساختن هم فراتر از شایعه است. آقای نقبی حسینی گفت محسنی اجری از اون مدرک خواسته، یه جورایی خبر احضار او رو داد. یکی از نمایندگان دیگر وابسته به جبهه پایداری صحبت از محاکمه جواد ظریف کرد. آقای کریم قدوسی طور دیگری حمله کرد. به نظرم شاه کلید حرفاشون همون چیزی که کریم قدوسی گفته بود، این نماینده مشهد و نزدیک به آیت الله علم الهدا، او پیش بینی کرده بود که به زودی جواد ظریف نهایتا به مرز استعفا خواهد رسید. واقعیت نشه که جریان تندروی نزدیک به سپاه پاسداران و نزدیک به آیت الله خامنه ای، با اینکه الان فرق زیادی با جریان دولتی نداره و این دو خیلی نزدیک به هم شدن در مقابل فشارهای بین المللی، اما برای تصاحب کامل سیاست خارجی ایران علاقمند هست جواد ظریف رو کنار بزنه. تصور میکنم فشارها در ماهای آینده بیشتر هم خواهد شد بر او.
با توجه به زمان کمی که داریم اگه لطف کنید من یه سوال دیگرم مطرح میکنم. ببینید، بر اساس اصرار برخی از نمایندگان مجلس که پافشاری میکنن آقای ظریف باید سند و مدرک برای وجود پولشویی در ایران ارائه کنه، در واقع میتونیم به این نتیجه برسیم که این نمایندگان میخوان بگن در ایران پولشویی نیست. به نظر شما چنین ادعایی تا چه حد میتونه مبتنی بر واقعیت باشه؟
ببینید، در این که ایران بهشت پولشویی دنیاست که اساسا حرفی نیست. نه تنها مؤسسه بازل این رو سالهاست داره میگه، ایران رو در مرحله اول قرار داده. مقامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفتن ایران بهشت پولشویی است. اسفند 93 رحمانی فضلی وزیر کشور صحبت از پول سیاه، پولشویی و نقشش در سیاست کرد. اعداد و رقم داد که گردش مالی قاچاق چقدر هست، قاچاق سوخت، مواد مخدر در جزایر چه اتفاقی میفته. گفت در یک رقم فقط 4000 شرکت در یک از جزایر با یک کد پستی به ثبت رسیده. 20 میلیارد دلار از مالیات دولت رو دزدیدن. در اینکه چنین پولشویی عظیمی در ایران هست هیچ کسی تردیدی نداره. مسئله اونجاست که جواد ظریف در همون مصاحبهش با خبر آنلاین هم گفت که او امکان افشاگری رو نداره. در واقع کانون‌هایی که به پولشویی متهم هستند واقعیت نستش که بسیار قدرتمندن، خود قدرتن، نزدیک به آقای خامنه‌ای هستند. بزرگترین فرار کننده از پرداخت مالیات، بزرگترین فراری مالیاتی در ایران خود آیت الله علی خامنه‌ای است و او امکان اعلام این رو نداره. فکر می‌کنم بر همین نقطه ضعف انگشت گذاشتن تا او را از میدون بدر کنن.
ممنون. آقای مهدوی آزاد از آلمان همراه ما بود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ادامه خبرها. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تأکید بر ادامه تلاش 3 کشور اروپایی برای عملیاتی شدن سازوکار مالی با ایران میگوید نمیتواند تاریخ دقیقی برای اجرای سازوکار مالی اروپا اعلام کند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه پیش از برگزاری نشست شورای روابط خارجی اروپا در مورد ادعای دانمارک در دست داشتن ایران در طرح یک سوء قصد در این کشور گفت باید میان اجرای توافق هسته‌ای و مسائل دیگر مرتبط با ایران تمایز قائل شد. اما معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران میگوید لوکزامبورگ نیز میزبانی سازوکار مالی بین ایران و اروپا را رد کرده است. پیش از این اتریش نیز این درخواست را نپذیرفته بود. عباس عراقچی با تاکید بر اینکه اروپایی‌ها تاکنون نخواستند یا نتوانستند کاری انجام دهند گفت حضور ایران در برجام در ابعاد سیاسی و اقتصادی به نفع ایران است و تا زمانی که این شرایط حاکم باشد ایران در برجام باقی خواهد ماند. با این همه وی تاکید کرد اگر اروپا فکر می‌کند منطقه غرب آسیا بدون برجام امن‌تر است می‌تواند امتحان کند. پس از آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران اروپا در نظر دارد سازوکاری ایجاد کند که بدون استفاده از دلار بتواند تجارت با ایران را ادامه دهد و از جمهوری اسلامی نفت بخرد. دیپلمات‌ها اما میگویند هیچ کشور اروپایی از ترس تحریم‌های آمریکا حاضر نیست میزبان نهاد سازوکار ویژه مالی موسوم به SPV باشد. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته ملاقات حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی را توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. وکیل پایه یک و نایب رئیس صندوق حمایت کانونهای وکلای دادگستری در ایران، او که در سالهای اخیر وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی را بر عهده داشت، حالا خود در کنار برخی از موکلانش در زندان اوین به سر می‌برد. او پیشتر از بازداشت وکلای دادگستری در ایران انتقاد کرده و در آخرین مورد برای اعتراض به بازداشت همکار خود محمد نجفی در تجمعی مقابل دادگستری شازند شرکت کرده بود. آرش کیخسروی، وکیل 44 ساله ساکن تهران، 27 مرداد ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد. در پی شرکت در تجمعی مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به نظارت استصوابی و امضای کنوانسیون دریای خزر، ماموران اطلاعات سپاه ابتدا او را به زندان تهران بزرگ یا همان فشوفوی منتقل کردند، اما پس از چند روز او به زندان اوین منتقل شد و پرونده‌اش برای رسیدگی به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران رفت. پرونده‌ای با عنوان اتهامی اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی که قاضی صلواتی مسئول رسیدگی به آن است. چندی پیش انتشار تصاویری از آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی، دیگر وکیل دادگستری، که در لباس زندان و با دستبند و پابند در حال انتقال به دادگاه بودند، در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های انتقادی گسترده کاربران را به دنبال داشت. علاوه بر واکنش کاربران، عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، هم با انتقاد از نحوه برخورد با این دو وکیل دادگستری این قبیل برخوردها را در خور مجرمان خطرناک دانسته و گفته بود که این اقدام قوه قضاییه موجب بهت و اعتراض جامعه حقوقی شده است. وکلای آرش کیخسروی میگویند با گذشت 3 ماه از بازداشت او هنوز موفق به مطالعه پرونده نشدند و از جزئیات اتهام مطرح شده در این پرونده بیخبرند. و با اینکه 1 ماه پیش برای آرش کیخسروی وثیقه ای 300 میلیون تومانی تعیین شده، اما هنوز با آزادی موقت این وکیل دادگستری تا زمان برگزاری دادگاه موافقت نشده است.
خیلی خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.